1984 که مدرسه اخوت در کاظمین در حقیقت بر اساس حرم امامین جوادین با نام اخوت نامیده شد و بعد 1285 مدرسه علوی و بعد حالا مدارس دیگه مثل مدرسه حسینی در کربلا و جاهای دیگه، یه سیری رو داریم از مدارسی که در حقیقت به صورت حالا حکومتی بگیم یا بگیم بالاخره وابسته به دولت ایجاد میشه. این مدارس خب ویژگی هایی داره، یکی از ویژگی های مهمش اینه که بالاخره به خاطر ارتباطش با حکومت و دولت هزینه های اونجا، بنابراین آموزش های اونجا، نوع کتاب ها، نوع ادبیات و کارهایی که انجام میدن همه مرتبط با حکومت. اما در این میان یه مدرسه ما داریم و اون مدرسه امام جعفر صادق یا جعفریه است که در حقیقت یک استثناءه. از این جهت استثنایی که در مقابل مدارس دولتی روحانیون در حقیقت نجف به این نتیجه میرسن که برای اینکه مبارزه همیشه مبارزه منفی و سلبی نباشه خوبه که یه کاری بکنن و تصمیم میگیرن که یه مدرسه رو تأسیس بکنن. این مدرسه اول در حقیقت سور و بعد منتقل میشه به جدیده، یه مدرسه ای تشکیل میشه و این مدرسه شروع میکنه به کارهای آموزش. در مدرسه علوی حالا اون چیزی که در حقیقت مشهوره و روایت هایی که وجود داره اینه که خب همین امکانات مثل لباس و کتاب درسی نو، عرض کنم خدمت شما که اردوهای آموزشی خیلی خوب، امکانات رفاهی خیلی خوب داده میشه. البته باز دوباره همینجا روحانیونی هستن که بچه‌هاشون رو به مدرسه علوی میفرستن، اما در این حالی که به مدرسه علوی میرن حاضر نیستن که به قول خودشون منحه دولت یا هدایای دولت رو قبول بکنن، بنابراین لباس‌ها رو خودشون میدوزن. یا مثلا خاندان جزایر شوشتری رو داریم که فشار میارن و بالاخره استثنایی میگیرن که بچه‌هاشون با دشداشه در این مدارس حاضر بشن. یعنی میگم با وجود این که مدرسه علوی مدرسه حکومتی دو قسم آدم داریم، آدم هایی که قبول کردن که بچه هاشون برن و تحت این شیوه آموزشی تربیت بشن و این طرف آدم هایی رو داریم که نه، میگن برن اونجا و یا آموزش هایی رو بگیرن و بعدم در حقیقت از مزایای دولت استفاده نکنن. همینجا دوباره یه نکته رو بگم و اون مسئله مکتب خانه های نجفه که فکر میکنم 1343 آخرین مکتب نجف، مکتب من دارم همش در مورد ایرانی ها صحبت میکنم، یه پرانتزی هم باز کنم در مورد مدارس نجف، اون چیزهایی که مرتبط با مدارس در حقیقت عربیه، مرحوم مرتضی گیلانی، مدرس گیلانی، خب مفصل نوشته، کتابش هم با سانسورهای فراوان توسط فکر میکنم دارالحدیث چاپ شده، حالا نسخه دست نوشتش هم هست دیگه، حالا اونم میشه شما نگاه بکنید. مدارس عربی رو ما کار نمیم، فقط داریم در مورد مدارس ایرانی صحبت میکنیم. مدارس ایرانی نجف تا قبل از اینکه این مدارس تأسیس بشه، مدارسی که مدرسه‌ای که در حقیقت روحانیت در مقابل جریان حاکم داشته، مدارس مکتبخانه‌ای بوده و آخرین مکتبخانه‌ای که وجود داره مکتبخانه شیخ عبدالله نیشابوری که حالا روایت‌های خیلی جالب و جزئیات خیلی زیبایی داره. حالا منم مثل ایشون در حقیقت با خیلی از آدم‌هایی که توی مکاتب و مدارس بودن نشستم مصاحبه کردم، اسنادشون رو گرفتم. حالا من فقط تو پرانتز خیلی کوتاه بگم که ایشون با همسرش با همین مکتب رو تأسیس کرده بودن، مثلا معروف بوده مکتب شیخ عبدالله نیشابوری و مسئول شکنجه همسرش بوده، مسئول تدریس خودش بوده. حالا اون کسایی که مثلا تعریف می‌کردن میگفتن وقتی به یه جایی میرسید که دیگه مثلا قرار بود که تنبیه بشه، زنش رو صدا میکرد و زنش هم با وسایل شکنجه میومد. و مثلا یه مدرسه خانوادگی اما در این حال سنتی. اینم عجیبه که در کنار این سنتی بودنش به هنر خیلی اهمیت میداده، خوشنویسی و مسائل هنری براش مهم بوده. بعضی از این بچه هایی که اینجا بودن که حالا بعدن هم حلقه های اولیه در حقیقت هنر در حوزه قم رو تشکیل دادن، به من میگفتن که جرقه‌های آشنایی ما با هنر اونجا اتفاق افتاد که اصرار ایشون بر این که ما خوب بنویسیم. حالا در مورد مدرسه جعفریه من فقط چند نکته رو عرض میکنم. اگر سوادم رو پیدا بکنم عرض کنم که حالا من یه سری عکس هم آوردم نشون میدم. این مدرسه ها یه مدرسه قوام هم قبل از این هست و این تقریبا نقطه پایان مدارس در حقیقت سنتی یا مکتبخانه های سنتی نجفه که در اسناد ساواک هم سال 45 مدرسه تعطیل میشه و مدرسه جعفری سال 46 تشکیل میشه و در اسناد ساواک هم به عنوان گزارش در حقیقت نجف این موضوع اومده. حالا باشه چشم باشه چشم باشه رو فلش دیگه بعد رو فلش ریخت. این مدرسه چرایی تأسیس رو که عرض کردم در حقیقت مراجع نجف به این تصمیم میرسن که دیگه بچه هاشون به مدرسه دولتی نفرستن، بنابراین بیت آیت الله شاهرودی سید محمود شاهرودی بزرگ تصمیم میگیره که این پولو پرداخت بکنه و یه مدرسه تأسیس میشه با همین مدرسه با عنوان امام جعفر صادق یا مخففش جعفریه که مدیر این مدرسه خودش به من میگفتش که در حقیقت ما فقط از روی تنبلی عنوان جعفری رو گفتیم ولی دیگه مشهور شد به جعفریه و الان در همه اسناد و اینها مدرسه جعفریه نامیده میشه. نکته جالبش اینه که اینا به خاطر فقدان تألیف کتب درسی همون کتب مدرسه علوی رو استفاده می‌کردن، اما علاوه بر اون مسائل اعتقادی و آموزش عقاید و احکام هم داشتن و روش ادارش هم به این صورت بوده که در حقیقت از طرف مرجع نجف یعنی آسد محمود شاهرودی یک گروه 3 نفره انتخاب میشه. طلابی که عمدتاً اینجا حالا بحث ما مرتبط میشه با بحث زیارت، طلابی که از ایران میومدن و یک شاخصه‌ای داشتن، ویژگی داشتن که این ویژگی خوبی بوده چه هنری چه علمی، اینها به سرعت اینا رو جذب میکردن و با حقوق تقریبا 10 دینار اینها رو به کار میگرفتن. مدرسه در حقیقت در کنار کار آموزشی که گفتم حالا همون کتابهای مدرسه علویه، یکی از مهمترین شاخصهاش همین بوده که آموزش هنر اهم از سرود، خوشنویسی و حتی اردوهای آموزشی برگزار کرده. مکان مدرسه هم که عرض کردم در ابتدا در جدیده که توی خونه ویرانی بعداً به در حقیقت سور منتقل میشه، 100 تا دانش آموز داشته. این مدرسه تا سال 49 ادامه داشته و از سال 49 به دلیل اینکه حالا بازم اینجا یکی از گره های تاریخی خیلی جالبش اینه که از سال 49 معلوم میشه که این مدرسه اصلا تشکل سازی برای حزب الدعوه بوده و همه کسانی که در این مدرسه فعالیت میکردن یک جورهایی در حقیقت داشتن سازماندهی میشدن برای حزب الدعوه. بنابراین از سال 49 این مدرسه تعطیل میشه، از سال 50 که ما تصفیر و اخراج ایرانی ها رو داریم به شدت رو به کندی میره و تقریبا سال 53 با فوت مرحوم شاهرودی این مدرسه تعطیل میشه. یکی از نکته های مهم این مدرسه کانون هنر اسلامی جوانانه که برنامه بوده که پنجشنبه ها برگزار میشده و اینم نکته جالبش اینه که همونجور که اینا از کتب درسی مدرسه علوی استفاده میکردن، دانش آموزان مدرسه علوی مدرسه جعفریه میمدن و فعالیت های هنری یاد میگرفتن. آقای مرحوم شهید بهشتی، آقای کرباسچیان، عباس علی اسلامی کسانی بودن که حالا یا یک بار یا مداوم به این مدرسه سر میزدن و فعالیت های اینها رو دنبال میکردن. یکی از شاخصه های جالب اینها این بوده که در مقابل اون سرود مشهوری که صبحها شاهنشاه ما زنده بادا توی مدارس میخوندن، اینها هم یه سرودی برای امام زمان درست کردن و صبحها سر صف این سرود رو میخوندن. من با بعضی از این دوستانی که الان هنوز در قید حیات هستن صحبت میکنم، واقعا شاکله بحث هنر، حالا عده‌ایشون بعداً بحث‌های سینمایی رو تو حوزه از سال 57 و 8 پی می‌گیرن، بحث‌های گرافیک و حالا ادبیات که جای خود داره، خب حوزه توش قبلا هم سابقه داشته، اما تو بحث گرافیک و سینما که تقریبا حوزه علمیه قم خیلی تو این وادی نبوده، از سال 56 و 7 اون بچه هایی که یعنی از این 100 نفر یه چیز حدود 40 نفر طلبه شدن و از میان اینها یه تعداد زیادشون وارد فضای هنری شدن. یعنی شاید اولین فیلم های سینمایی تو قم توسط همین بچه ها ساخته شده، اولین نمایشگاه های گرافیک، تایپوگرافی و کارهای این چنین توسط همین بچه ها اتفاق افتاده. و ببینید مثلا آشق حسن محمودی در حقیقت اولین مجموعه دفتر تبلیغات، هنری دفتر تبلیغات رو ایشون تأسیس کردن. آقای کشفی، سید حجت کشفی که حالا خطاط تقریبا مشهوریه، جزو معلمان این مدرسه بودن. حالا آقای آصفی و آقای، حالا من اسما رو پس بذارید از روش بگم که معلمین مدرسه، آقای طاووسی که خطاط مشهوریه، آقای اوهدی که الان در حقیقت در کار انتشار بین الملل هستن، آقای حجت کشفی، شیخ عباس بهبهانی، عبدالله منگوش که البته ایشون دیگه رفت الجزایر، آقای موسوی فیض، اینا جزو در حقیقت معلم های مدرسه بودن. حالا دانش آموزان مدرسه، برادران صداقت و آقای واعظی که بعدن شد تو استکهلم مسئولیتی گرفت، آقای ملکی که بعدن یه مسئولیتی تو موزه بنیاد شهید گرفت، اینا مثلا بچه‌هایی بودن که همینجا تحصیل کردن و بعدن کارهای هنری کردن. عرض کردم این مدرسه بعدن معلوم میشه که کلن یک پوششی بوده برای اینکه کارهای حزب الدعوه انجام بشه و تشکل سازی بشه، بنابراین مخالفانی داشته. همینجا این آخرین حرفم برای اینکه اون عکس‌ها رو ببینیم، در حقیقت ما در مورد مدارس نجف مخالفانی داریم، حالا از همون وقتی که تأسیس میشه، بچه های آخوند خراسانی، شیخ مهدی و شیخ احمد خراسانی مدرسه علوی رو تقریبا تأسیس میکنه، همون وقت نامه‌ای داریم از آقای ناینی که تحریم میکنه این مدرسه رو، و بعد مدرسه در حقیقت منتدی نشری که مرحوم مظفر تأسیس میکنه، من از یکی از، حالا این خاطرات منتشر نشده، از یکی از آقایون شنیدم که خودش گفت تو حرم آقای عاشق محمد حسین کاشف الغطا که خودش یه آدم خیلی نواندیشی بود، بحثای نوگرایی در حوزه نجف رو شروع کرده بود، به یه نفر گفت که مثلا شلوغی صحنه حرم از تعمیر برای چیه، او گفت آقای در حقیقت مظفر داره بیلان کاری منتدی نشر میده، منتدی نشر هم یکی از همین مدارسیه که تو عراق مدارس جدید تأسیس شد، گفت شما برو بزن تو گوش ایشون و بگو از طرف فلانی. یعنی یه همچین مخالفت هایی داشتیم. در مورد مدرسه جعفریه هم دقیقا با همین مخالفت ها مواجه هستیم، به خصوص از طیفی که در حقیقت بر نمیتابن، یه بخشی از یه بخششون، حالا اون شاید این بحثا رو باید یه مقدار مثلا خصوصی تر مطرح کرد، یه بخشی از اینها کسانی هستن که خب عروبیت و عربیتشون غلبه کرده و نسبت به ایرانی ها کم لطفن، و یه بخششون هم آخوندهای سنتی هستن که حتی با یه همچین مدرسه‌ای که نظام در حقیقت خیلی شرعی و متشرعی داره مخالفن، یه بخششون هم برمیگرده به همین داستان جریان‌های تو عراق مثل حزب الدعوه و مخالفینش. یه تعدادی از سندهایی که حالا اینجا هستن، این حیات مدرسه دومه که حالا بعدن منتقل شد، این یه مجموعه کارهایی رو الان آقای مصطفی، شیخ مصطفی اشرفی شاهرودی از فضلای مشهد 90 سالشه، ایشون مدیر مدرسه است، اولین مدیر مدرسه است، یه بخشی از کارهاشون این بوده که خب سرود اجرا میکنن در مقابل اون فعالیت‌های فرهنگی سرودی که عراقی ها داشتن. این هم همون سند مربوط به تعطیلی مدرسه قوام، این تقریبا میشه گفت آخرین مکتبخانه ایرانی ها در نجف و تأسیس مدرسه جعفری است. این هم دیگه بقیه عکسایی هستن که این تقریبا، حالا ببینید من آخرین عکسی که، خب یه فایل دیگه است، اون همون عکس به عنوان حسن ختام فکر میکنم خوب باشه. این عکس مربوط به آخرین بنای مدرسه و خیلی از کسانی که توی این عکس هستن، نه این است، نه نه، توی این عکس هستن در حقیقت دانش آموزان همون مدرسه که الان حالا بزرگ شدن، هر کدومشون یه مسئولیت هنری گرفتن. ببخشید من پرگویی کردم، عذر میخوام.
بسیار سپاسگزارم از حجت الاسلام و ولی مسلمین جناب آقای محمد حسین فروغی و آنچه را که فرمودند و بنده کمترین کلمه‌ای دادم. برداشت خودم را عرض می‌کنم به سبب آنکه گذشته پایه و بنیان ما را آینده است، سبابه است که هر شغل را نظام دهد. یک نگاهی به گذشته و به این فعالیت‌ها و دستاوردهای ماندگار آن تا امروز ما پژوهشگران گوشزد میکند که چقدر درست هست که ما امروز بیش از گذشته داریم به اهمیت فعالیت‌های بین رشته‌ای پی میبریم. پیوند علوم انسانی و هنر، پیوند مطالعات دینی و هنر، شاید اگر نگاهی کنیم به دستاوردهایی که فرمودن، فعالیت‌های هنری که در گذشته میشده، سرمایه گذاری که براش میشده، ما هم امروز در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های خودمون بهای بیشتری رو در حقیقت به این شاخه بدهیم و بدانیم که اینها تعارضی با هم ندارن و بلکه باعث قوام در حقیقت آموزه‌های دینی می‌شوند. فرصت ما کمی هم از برنامه عقب هستیم، فرصت ما به پایان رسیده است. بسیار سپاسگزارم از سخنرانان گرانقدر و مخاطبان گرانسنگ. با قرائت شعری از همون شعری که در ابتدا قرائت کردم از استاد موسوی گرمرودی، شما را به خدای مهربان می‌سپارم و دعوت می‌کنم برای پذیرایی تشریف ببرید و برای پنل بعد نفسی تازه بفرمایید. درختان را دوست می‌دارم که به احترام تو قیام کرده اند و آب را که مهر مادر توست، خون تو شرف را سرخ خون کرده است، شفق آینه‌دار نجابتت و فلق محرابی که تو در آن نماز صبح شهادت گزارده ای، خونت با خونبهای حقیقت در یک تراز ایستاده. سپاسگزارم از توجهتون و دعوت میکنم برای پذیرایی تشریف.
بذارش دستش شنیدم.